de revire en libérant la mamire.
جلوه به صد ناز کرد لیلی حسن قدم، جلوه به صد ناز کرد لیلی حسن قدم، پرده ز رخ باز کرد بدر منیر ظلم، نغمه‌گری ساز کرد معدن کل حکم، یا سخن آغاز کرد عن اللطیف الخبیر. به هر که مولا منم علیست مولای او، نسخه اسما منم علیست تقرای او، سر معما منم علیست مجلای او، محیط انشا منم علی مدار و مدیر. طور تجلا منم سینه سینا علیست، سر انالله منم آیت کبرا علیست، دره بیزا منم لؤلؤ لالا علیست، شافع عقبا منم علی مشار و مشیر. حلقه افلاک را سلسل جنبان علیست، قاعده خاک را اساس و بنیان علیست، دفتر ادراک را تراز و عنوان علیست، سید لولاک را علی وزیر و زهیر. دایره کنفکان مرکز عزم علیست، عرصه کون و مکان خطه رزم علیست، در حرم لامکان خلوت بزم علیست، روی زمین و زمان به نور او مستنیر. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعدائهم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و الائمة المعصومین صلوات الله علیهم اجمعین. عرض سلام، احترام، تبریک، شادباش به محضر مولامون حضرت بقیت الله العظم ارواح نافذه و همچنین خدمت شما بزرگواران، خوبان، عاشقان و محبین و موالیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، در سرتاسر جهان، در شام عید سعید قدیر خم در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه افضل الاعیاد از شهر مقدس قم، جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از قاب شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، طبق روال این چند شب و انشالله تا پنجشنبه شب هم در خدمت شما خواهیم بود. با همین ویژه برنامه ما را همراهی بفرمایید. امشب هم در خدمت یکی دیگر از کارشناسان محترم شبکه جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای بهرامی‌زاد خواهیم بود و انشالله ساعتی رو پیرامون حدیث قدیر خم، واقعه قدیر خم انشالله صحبت و گفتگو خواهیم کرد. آقا سلام علیکم.
علیکم السلام.
خوش آمدید. تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
من تبریک عرض می‌کنم خدمت شما.
زنده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض سلام دارم خدمت همه شیعیان عزیز، همه موالیان و محبین اهل بیت علیهم السلام. واقعا جا داره این ذکر رو ما چندین بار بگیم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه علیهم السلام. واقعا جای شکر داره خداوند از میان میلیاردها انسان اون نعمت بسیار بزرگ ولایت و محبت اهل بیت علیهم السلام رو به ما داده. انشالله مباحثی که بیننده های عزیز مطرح میشه قابل استفاده برای شما باشه.
سلامت باشید. خیلی ممنون. متشکر. در این حال حدوشه 50 دقیقه یک ساعتی که هستیم در خدمت شما انشالله تقسیمش میکنیم به دو بخش. ابتدا پیرامون این واقعه قدیر، حالا اصطلاحاً متن، و بخش دیگری فرامتن قدیر. حالا متن قدیر رو برامون توضیح بفرمایید که پیرامون متن قدیر منظور چیه؟ چه چیزهایی رو میخواید؟ منظور چیست از متن قدیر بفرمایید؟
بله، واقعی عظیم قدیر خم از جلوه ها و از زوایای متعدد قابل بحثه. از بحث مباحث سیاسی، اجتماعی، دلالی، سندی، صدوری، اون نکته ای که ما خواستیم امروز برای بیننده ها طرح بکنیم عنوانش را گذاشتیم واقعه عظیم قدیر متن فرامتن. منظور ما از متن اینه که خود واقعه را ما یک نگاه کلی بهش بکنیم. در سال 10 هجری، سال آخر عمر مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، در حجة الوداع در اون قسمت جحفه چه اتفاقی افتاد؟ خب این اتفاق هم از زوایای متعدد قابل بحثه. همین متن واقعی قدیر از زوایای بسیار دقیق و متعدد علمای ما بحث کردن. خب یکی از اون جلوه های بسیار دقیق واقعی قدیر که متن واقعی قدیر را اومده پوشش داده آیات مرتبط با واقعی قدیره. امروز مقام معظم رهبری جلوه های بسیار دقیقی از آیات مرتبط با قدیر اومد بحث کرد.
بله.
یکی از مهمترین آیاتی که در سوره مبارکه مائده در همون اوایل آیاتش وجود داره آیه ناامیدی کفار از ضربه زدن به اصل اسلامه. من این عبارت مقام معظم رهبری از کانال ایشون خدمت بیننده های عزیز دوست دارم از روش بخونم، از بس عبارات دقیق و پخته و بسیار زیبا هستش. اتاق فرمون اگه متن نشون بدید برای بیننده ها از تو تصویر خیلی ممنون میشم.
بله، امروز هم همین 5
تیر 1403. بله، امروز صبح حضرت آقا امام خمینی سخنرانی داشت.
بله،
ایشون میاد مطرح میکنه که چرا عید قدیر روز مأیوس شدن کفار است. خود مقام معظم رهبری اومده اینطوری مطرح کرده: در موضوع عید قدیر که روز اعلام خلافت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام است، یک تعبیر قرآنی در این روز خیلی چشمگیر و حساس است. در اول سوره مائده می‌فرماید الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، یعنی روز اعلام جانشینی امیرالمؤمنین روزی است که کفار مأیوس شدند از این که بتوانند دین مبین اسلام را قلع و قمع کنند. چرا کفار مأیوس شدند؟ این به خاطر تداوم حاکمیت سیاسی اسلام است. یک وقت عقیده اسلامی هست، عمل اسلامی هست، اما سیاست اسلامی نیست، حاکمیت اسلامی نیست. وقتی حاکمیت اسلام به وجود آمد، روح اسلام تحقق واقعی پیدا خواهد کرد. روح اسلام امامت است. جملات در اوج دقت و در اوج فقاهته. امامت معنایش این است که این رسالت پیغمبر در دل مردم، در اندیشه مردم و در عمل و کار کرده مردم اجرا می شود. جلوه اجرایی و جلوه تحقق خارجی اسلام امامته. این معنای امامت است. در تاریخ 5/4/1403 که شما فرمودید حضرت آقا این نکته را گفته. یک جلوه بسیار دقیقی از بحث متن واقعی قدیر ایشون اومده توضیح داده. بعد ایشون تو ادامه بیاناتش این اومده بیشتر مشکافی کرده، حقیقت امامت اومده بررسی کرده. در این کلیپ شماره 1 که انشالله با اجازه شما اگه پخش بشه، خود مقام معظم رهبری ایشون وارد تبیین جایگاه بحث امامت شده، استدلال به آیه ابتلا میکنه، اون ابتلاعات حضرت ابراهیم علیه السلام، و اثبات میکنه که مقام امامت بالاتر از مقام رسالت انبیای الهیه. بعد خود حضرت آقا اشاره به تواتر واقعی قدیر میکنه بعد که اشاره به تواتر واقعی قدیر میکنه وارد این بحث میشه که اندیشه والای امامت، خب رسالت تمام شده، نبوت تمام شده، ادامه حیات سیاسی و حاکمیت اسلام تا روز قیامت با اندیشه امامته. ایشون مطرح میکنه که اندیشه والای امامت تضمین کننده زیست اسلامیه، زیست اسلامی در تمام حوزه های اعتقادی، اخلاقی و فقهی، در تمام جنبه هاش امامت تضمین کننده این زیست اسلامی
فردی و اجتماعی.
بله دوستان، کلیپ شماره یک رو پخش بکنید که انشالله ما روی این مباحث بریم جلو.
خیلی خوب، پس کلیپ اول رو با هم دیگه میبینیم و انشالله مجددا برمیگردیم.
وقتی امامت استمرار پیدا کرد، الگوی زیست اسلامی هم استمرار پیدا میکند. وقتی امامت در جامعه حاکمیت داشته باشد، زیست جامعه شکل اسلامی پیدا میکنه، الگوی اسلامی در جامعه تحقق پیدا میکند.
خب شنیدیم، یعنی در حقیقت به تعبیر دیگر اگر این امامت نباشد زیست اسلامی محقق نمیشود.
بله محقق نمیشود. بعد اینجا رو اصل کلیپ اول اصل امامت ها گفته، بعد خود حضرت آقا توضیح داد مقام معظم رهبری که انبیاء الهی امامت دارن، بسیاری از انبیاء الهی، مثلا انبیاء اولوالعزم، اون انبیایی که به جایگاه والای امامت رسیدن مثل حضرت ابراهیم علیه السلام. بعد ایشون تو کلیپ شماره دو وارد بحث خود واقعه قدیر میشه، تصریح میکنه که واقعه عظیم قدیر خم تضمین کننده زیست اسلامی حیات جامعه مسلمان هستش. فکر کنم کلیپ دوم رو پخش بکنیم ما.
بسیار عالی، کلیپ بعدی رو هم با هم دیگه ببینیم و انشالله برمیگردیم.
در واقع برای ادامه تاریخ اسلام سوغات زیست اسلامی را ارائه می دهد. حالا بعد در قضیه قدیر چه اتفاقی افتاد اینا بحث های دیگری است. معنای قدیر اینه، معنای قدیر استمرار حاکمیت الهی و اسلامی است برای اینکه این حاکمیت بتواند اون الگوی برجسته و پیشرفته زیست اسلامی را استمرار ببخشد به وسیله امامت. این معنای قدیر. این برای شیعه و سنی دیگه فرقی نداره. همه فرق اسلامی از این بهره میبرند. ما قدیر رو با این چشم نگاه کنیم که مایه وحدت است.
بله این هم شنیدیم دیگه. در حقیقت این هم دیدی فراتر از دید مذهبی و مکتبی، بله. دید دینیه در حقیقت.
بله حقیقت اسلام، خود مقام معظم رهبری فرمود که روح اسلام، حقیقت اسلام اندیشه والای امامته، امامتی که در قرآن هم در ده ها آیه مطرح شده. خب ما در حقیقت اسلام که با اهل سنت برادران عزیزمون مشکلی نداریم، که ما میگیم آقا شما همین لوازمه پایبندی به حقیقت اسلام که امامت در قرآن مطرح شده، شما به همین پایبند باشید. در ادامهش مقام معظم رهبری وارد موارد متعدد از این لوازم زیست اسلامی شده که مبتنی بر جایگاه امامته و مصداق بارزش که شیعه و اهل سنت هم قبول داره امیرالمومنین علیه السلامه. حالا ما به یک نوع اعتقاد داریم که خلافت بلا فصل برای امیرالمومنین علیه السلامه، اهل سنت هم بر فرض خلیفه چهارم میدونن. خود حضرت آقا میگه خب اندیشه های امیرالمومنین علیه السلام که در نهج البلاغه مطرح شده، جلوه های عدل امیرالمومنین، جلوه های زهد امیرالمومنین، جلوه های مردمداری مولای متقیان، جلوه های اون احساس مسئولیت بسیار شدید امام جامعه ولو نسبت به افراد غیر مسلمان،
بله.
نسبت به اون ماجرای یهودیه که اون سپاه عنود معاویه میاد حمله میکنه، غاراتی که معاویه داشته و اون زن یهودیه را به اون شکل تهدید میکنه، خود مقام معظم رهبری اینا رو مطرح میکنه. جلوه های متعدد و متفاوت این زیست اسلامی را ایشون میاد مطرح میکنه. بعد حالا کلیپ سوم ان شاء الله اگه پخش بشه اشاره میکنه که اگه جامعه اسلامی از پیام غدیر که توجه به زیست اسلامی فاصله بگیره، خسارت‌های جبران ناپذیری به این جامعه وارد میشه. کلیپ سوم هم دوستان پخش بشه ان شاء الله وارد بحث ما بشیم.
خب بسیار خب، کلیپ سوم رو هم ببینیم و ان شاء الله فکر می‌کنم آخرین کلیپ باشه. برمیگردیم که ادامه خواهیم داد بحث رو.
اگر حاکمیت سیاسی اسلام از دست برود، خسارت بزرگ این است که زیست اسلامی، زیست اجتماعی اسلامی از بین خواهد رفت. این بزرگترین خسارت اینه. این تلاشی که ائمه ما علیهم السلام در طول زندگی 250 ساله برای حاکمیت اسلام میکردن، مبارزه‌ای که میکردن، اون کاری که بعدها بعضی از بزرگان شیعه انجام میدادن، اون کاری که امام راحل و ملت ایران در این برهه از زمان برای ایجاد انقلاب اسلامی انجام دادن، همه برای همین است که امامت متکی بشود به حاکمیت سیاسی و این منتهی بشود به اینکه زیست اسلامی در جامعه گسترش پیدا کنه. این زیست اسلامی یعنی چه؟ چگونگی زندگی اجتماعی اسلامی معناش چیست؟ این در قرآن و در نهج البلاغه و در روایات میشود پیدا کرد.
خب بله، کلیپ سوم رو هم دیدیم و شنیدیم و اشاره داشتن به خسارت ها دیگه، خسارت هایی که همون زمان اتفاق افتاد دیگه، بلافاصله بعد از امیرالمومنین، اصلا در همون دوران امیرالمومنین اتفاق افتاد. بعد منتهی شد به خلافت یزید، فردی ماننده یزید دیگه. خسارتش رو سریع دید جهان اسلام.
بله آقای صفایی دوست عزیزم،
خواهش می‌کنم،
واقعا خسارت‌های بسیار عظیم که یک خسارت واضحش کنار گذاشتن امیرالمؤمنین علیه السلامه. امیرالمؤمنین علیه السلام با اون جایگاه والای معنویش، با اون جایگاه والای علمیش، با اون جایگاه بسیار بالای مدیریتیش، سوال میکنن میگن فلان خلیفه فلان خلیفه فلان خلیفه اومدن ایران رو فتح کردن، شما مدیون این آقایونید. خود حضرت آقا تو جملات دیگرش داره میگه که وقتی که از قدیر جامعه اسلامی منحرف شد، زیست اسلامی از جلوه فرهنگی خودش خارج شد، تبدیل شد به فتوحات با شمشیر،
فتوحات قومی،
فتوحات بله. فتوحات با شمشیر و با کشتار. ببینید بیننده های عزیز، اصلا تفکر ولایت از تو خود کلمه ولایت در میاد، به معنی به هم پیوستگی کل جامعه اسلامیه، به هم پیوستگی که در این به هم پیوستگی قرابت، محبت و توجه شدید افراد جامعه اسلامی نسبت به هم دیگه است. خب این به هم پیوستگی، این مدل تفکر امامت و ولایت برای اینکه افراد دیگر را نجات بده با محبت وارد میشه، با کار فرهنگی وارد میشه، با کار علمی وارد میشه، با معجزه وارد میشه، نه اینکه بخواد جا به جا بشه. اول کار فکری، کار فرهنگی، محبت، خدمت رسانیه. اگر 4-5 تا از این رؤوس فتنه بودن، با شمشیر درمانشون میکنه. برعکس نیست شمشیر همه کاره بشه. متاسفانه وقتی که الگوی زیست قدیر، امامت، روح اسلام کنار گذاشته شد، جامعه اسلامی انقلبتم علی اعقابکم برعکس شد، دنده عقب رفت به زمان جاهلیت. خب جاهلیت اینو میخواستن یک قبیله به یک قبیله دیگه حمله بکنه، اونجا را به دست بیاره، چیکار میکردن؟
زبان شمشیر بود دیگه،
زبان شمشیر. همین اتفاق برای جامعه اسلامی افتاد. خودم آقا معظم رهبری اتفاقا انتقاد میکنه، میگه این شمشیر کشی ها، جنگ ها باعث شد که اسلام تمام عالم کره زمین رو نگیره. همین الانش ما میلیاردها نفر بت‌پرست داریم.
بله.
میلیاردها نفر کافر داریم تو طول تاریخ هم که اگه ما بخوایم حساب کتاب بکنیم خیلی زیاد میشه حجمش. اسلام با این منطق فوق العاده قوی خودش چرا تا حالا نتونسته کل جهان رو بگیره؟ چون انحراف ایجاد شد در مدل رویکرد و مدل ارائه مفهومش. به جای زیست صحیح امامت و ولایت با اون توضیحی که دادم که با محبت، با خدمت رسانی، با کمک، با کار علمی، با کار فرهنگی، تبدیل شد به کشت و کشتار و شمشیر کشیدن و چشم کور کردن و سربریدن و کنیز گرفتن و غارت کردن و اموال و با اینا. خب معلوم میشه دیگه الان 1400 سال اسلام اومده رو کار. خود متاسفانه برخی از این فرق به اصطلاح اسلامی عامل درجه یک کشتار تو دنیا هستن، داعشی ها. خب این واقعا نشون میده که زیست اسلامی نیست،
همون زیست جاهلیه.
برگشت به همون زمانی که دختران زنده بگور میکرد، حالا دختر زنده بگور میکردن بود، تبدیل شد به دختر کشتن و دختر خرید و فروش کردن. خیلی تغییر نکرد،
ظاهرش جور تغییر.
ائمه علیهم السلام هم در طول عمر مبارکشون تو این 250 سال تلاش فراوان کردن قاعده رو برگردوندن به همون معیار قدیر و متاسفانه موفقیت چندانی حاصل نشد، چون ائمه علیهم السلام حاکمیت سیاسی چندانی پیدا نکردن. امیرالمومنین یه برهه حاکمیت سیاسی پیدا کرد، این همه مشکلات داخلی براش به وجود اومد که مولای متقیان نتونست یه دوره روش حکومتداری، فقه اقتصادی، فرهنگی کامل بیاد به جامعه اسلامی تزریق کنه. متاسفانه این مشکلات به وجود اومد. خب حاکمیت یزیدها، عبدالملکها، بنی امیه‌ها، بنی عباس‌ها تا برسه به زمان ما، الان دوستان دارید می‌بینید وضعیت جامعه اسلام، نیازی به شرح نداریم. 40,000 مسلمان توسط دشخیمان صهیونیست کشته شده. بعد کشورهای به اصطلاح اسلامی با همون حاکمیت تفکر مقابل قدیر به جای پشتیبانی از مردم مظلوم اهل سنت غزه دارن چیکار میکنن؟
از طرف مقابل پشتیبانی.
بله، یه تیرم نتونستن علیه دشمن غدار صهیونیستی شلیک بکنن. زیست جامعه اسلامی شده زیست صهیونیستی. حتی دوستان ببینید، من مستند به منابع معتبر خود اهل سنت میخوام اثبات بکنم، حتی بعد از گذشته چند دهه زمان صحابه هم بوده، خود شافعی امام بزرگ اهل سنت اومده اعتراف خیلی عجیبی از خود صحابه ایشون نقل کرده در کتاب العم. اتاق فرمان عزیز اگه بتونه سند نشون بده، کتاب العم برای آقای شافعی جلد دوم صفحه 503 و 504 حدیث 539، ایشون روایتی نقل میکنه از عبدالله ابن زبیر. ابن زبیر میگه نماز رو شروع کرد، یه بدعتی در نماز ایجاد کرد، بعد آخرش خودش عبدالله ابن زبیر اعتراف کرده. کتاب اهل سنت، اعتراف هم اعتراف یکی از صحابه بزرگ در نزد اهل سنت. ایشون اومده گفته که کل سنن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد غیرت حتی الصلات. تمام سنت های رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تغییر پیدا کرد،
دوچار دستکاری شد.
بله، حتی نماز. نمازی که پیغمبر 23 سال روزی 5 بار در ملأ عام نماز میخوند، این که دیگه نباید عوض بشه که، اینم تغییر پیدا کرد. اذان تغییر پیدا کرد، حج تغییر پیدا کرد، زکات تغییر پیدا کرد، فقه سیاسی اسلام تغییر پیدا کرد، فقه اقتصادی اسلام تغییر پیدا کرد. یک چیز خیلی عجیب و غریب، اون زیست اسلامی که خود مقام معظم رهبری گفت در قدیر با امامت تضمین شد، متاسفانه منحرف شد و خسارت‌های بسیار بزرگی به اسلام وارد شد. کاش فرصت می‌شد ما جلوه‌های خیلی متعددی از این خسارت‌ها رو ما بیایم نشون بدیم. خب خود صحابه دارن، نماز ضایع شد، زکات ضایع شد، حج ضایع شد، احکام متعدد حج تغییر پیدا کرد، حتی تو سنن بیهقی داره. اون روح حج، اون جنبه الهی و ملکوتی حج که ذکر لبیکه، یه ذکر کاملا هم توحیدیه. خب زمان معاویه چه اتفاقی افتاد؟ منابع معتبر اهل سنت هستش که معاویه ممنوع کرده بود آقا لبیک نگید، لبیک گفتن حرامه. خودشون تصریح کردن بغضن لعلی ابن ابی طالب، چون هر کسی لبیک میگفت سنت امیرالمومنین علیه السلام که سنت حقیقی بود یاد مسلمون ها میافتاد، بنی امیه جلوگیری میکردن. حتی تو آقای فخر رازی تو مقدمه کتابش تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم داره، ایشون میگه که خب بسم الله الرحمن الرحیم خیلی از صحابه بالجهر میگفتن مثل ما شیعه ها در نماز. خب بنی امیه جلو اینا گرفتن. چرا جلو اینا گرفتن؟ ایشون تصریح کرده که حتما برای نابودی تمام احکامی که ارتباط با امیرالمومنین علیه السلام داشته باشه. متعدد ما از این تغییرات داریم که علامه شرف الدین رحمت الله علیه که این روز عید قدیر واقعا جا داره که ما به روح پرفتوح ایشون، علامه امینی، علامه عسکری، علامه شرف الدین، علامه هلی و بزرگان ماها که همه ما مدیون ایشون هستیم به روح اینا هم یک سلام و صلواتی بفرستیم. خب این بزرگوار اومده تو این کتابش النص و الاجتهاد مواردی از همین تغییر زیست جامعه اسلامی اومده مطرح کرده، بدعت‌ها و تغییرات در دین اومده انجام توضیح داده به مخاطبین.
خیلی جلساتی میخواد خود این اصلا.
خیلی میخواد.
گسترده ایه.
بله. این بحث متن بود. انشالله اگه
پس در حقیقت متن آن چیزیست که مربوط به واقعی خود واقعی قدیر میشه.
بله.
و خسارت هایی که در پس این نپذیرفتنه است.
بله.
منظور این بود. حالا فرامتن رو بفرمایید که منظور چی از فرامتن؟
فرامتن اون حواشیه که توجه ما به این حواشی اون مدل تعامل، مدل برخورد بزرگان نسبت به این واقعه عظیم میشه فرامتن. خود همین نوع برخورد، نوع تعامل خیلی از حقایق برای ماها روشن میکنه. الان در علوم جدید فهم متن میگن آقا برخوردها رو شما نگاه بکنید با این متن، خب اونم زمان صدور همین متن، اونم برای اون قرون اولیه، متوجه میشید که این سند، این متن به نفع کی بوده، به ضرر کی بوده. اون قرائن شما نگاه بکنید به راحتی میتونید مراد جدی اون کلام صادر شده را متوجه بشید. به این ما حالا اسمش رو گذاشتیم فرامتن. مثلا خود اهل شام چه برخوردی با حدیث داشتن، اهل کوفه چه برخوردی داشتن، برخی از صحابه چه برخوردی با حدیث داشتن، علمای درجه یک اهل سنت چه برخوردی با حدیث داشتن. حالا اینا چندین مورد هستش که انشالله ما اگه شما موافق باشید چند مورد را خدمت بیننده های عزیز ما بیاییم مطرح بکنیم. مورد اول برخورد علمای درجه یک اوموی مسلک هستش. خب محمد ابن شهاب زهری شرح حالش رو دوستان مراجعه بکنید در کتاب‌های تراجم اهل سنت مثل سیر اعلام النبلاء ببینید. خب ایشون از علمای بزرگ اهل حدیث اهل سنت. خب چند صد حدیث از ایشون در صحیح بخاری اومده، حتی از محورهای صحیح بخاری روایات محمد ابن شهاب زهری. خب ایشون از تابعین بزرگ برای زمان امام سجاد علیه السلام بوده. خب ایشون از علمای درباری هم بوده که خیلی از احادیث، خیلی از کتابهای تاریخی، خیلی از تفاسیری که اهل سنت مدعیش هستن توسط این آقا به نگارش در اومده. ایشون یک واقعه خیلی جالبی ازش نقل شده. خب این قرائن رو دوستان دقت بکنید، عالم درجه یک اهل سنت در دربار بنی امیه است. مدل برخوردش رو دقت بکنید با واقعه قدیر. کتاب تاریخ مدینه دمشق، دوستان تصویر سند اگه لطف کنید، جلد 42 چاپ اول صفحه 227. خب اینجا سند حدیث ایشون نقل میکنه، 228 توضیح داده. آقای جعفری نامی یکی از راویان حدیث میگه من نزد زهری بودم، ازش حدیث نقل میکردم، حدیث ازش میشنیدم. میگه یه پیرزنی هم اونجا وایستاده بود، پیرزنه نگاه به من کرد گفت آی جعفری از این آقا روایت نقل نکن، این آقا قش کرده سمت بنی امیه. فانه مال الی بنی امیه، امروزش همین قش کردن
بله،
میشه
میل کرده. بله.
و اخذ جوائزهم، دلارای بنی امیه رو گرفته، پولکیه. میگه من گفتم این به این زهری گفتم خب زهری آدم قدر قدرتی بود،
کسی نمیتونست که
سردار اموی بود، مگه میتونست کسی اینجوری پیشش جرأت بکنه اینطوری حرف بزنه؟ میگه من تعجب کردم گفتم این کیه که داره اینجوری حرف میزنه؟ میگه که این اختی رقیه، خواهرم رقیه است، این پیرزن خرفت، این معنی خدا خرفت شده. بعد این خود زهری برای اینکه از شخصیت خودش دفاع بکنه این توهین به خواهرش میکنه، میگه خرفت شدی داری این حرفا رو میزنی. خواهرش خیلی زبون داشته، دفاع میکنه از خودش، میگه من خرفت نشدم، خود تو خرفت شدی. چرا خرفت شدی؟ خود خواهرش میگه، میگه کتم تفضائل آل محمد، فضائل اهل بیت علیهم السلام تو کتمان کردی. حالا جاهایی دیگه تا همینجا روایت نقل شده. این فراز ادامه حدیث توی فقط همین صفحه اومده، چندین جا این مطلب اومده، ادامهش برای من خیلی مهمتره. خب فضائل اهل بیت آقای زهری کتمان میکرد، کدوم فضیلت رو کتمان میکرد؟ جرأت نمیکرد نقل بکنه. اگه نقل میکرد تعارض منافع به وجود میومد، اگه نقل میکرد منافع جریان حاکم اموی به خطر میافتاد،
برانده میشد دیگه از اونجا.
قالت، روایت این آقا نقل میکنه، میگه تا میرسه به جابر، جابر روایت نقل میکنه که امیرالمومنین علیه السلام اخذ رسول الله به ید علی، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دست امیرالمومنین علیه السلام رو گرفت و گفت من کنت مولا فعلی مولا، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه، منصر من نصره و خذل من خذله. یکی از اون فضایلی که کتمان میکرده حدیث قدیر بوده. دوستان ببینید این فرامتن رو دقت بکنید، برای چی کتمان میکرده؟ چون اگه این حدیث ها نقل میکرد به ضررش تموم میشد. چرا به ضررش تموم میشد؟ چون از نظر سیاسی لطمه جدی به مشروعیت باند بنی امیه وارد میکرد. خب همین مدل برخورد قرینه بسیار روشن بر دلالت حدیث قدیره که نیان به ما بگن دوستی. خب بابا دوستی خود معاویه هم تو برخی از مجالسش اعتراف میکرد.
بله.
دوستی خب آقا همه دوست از جتلی ثم مازا بعد آزا، آقا من رفیقشم. اگه دوستی بود، اگه صرف محبت قلبی و زبانی بود
نیاز به کتمان
نبود. آقا همه اینا رو دوست دارم به خاطر پیغمبر. خود معاویه هم بعضی از جاها اشک تمساح میدیخت و ادعای روستی میکرد.
بله.
خیلی که ضرری براشون نداشت. این برخورد اول و اون مدل فرامتن اول بود. بعد حالا همین ابن شهاب زهری خیلی ماجرای دیگه ای هم داره. آقای صفایی در کتاب اسط الغابه، یک کتابیه که شرح حال صحابه هستش، این کتاب از مهمترین کتابهای مرتبط با این زمینه هستش، در صفحه 572. خب ذیل شرح حال یکی از صحابه به نام جنده انصاری. خب ماجرای خیلی جالبیه این آقای زهری نقل کرده. خب اول میاد میگه که هر کسی اگه به پیغمبر دروغ ببنده این به عذاب الهی گرفتار میشه.
بله.
حالا اینم میگه بنده خدا، میگه که یعنی یک جوی بوده که اگه کسی فضیلت امیرالمومنین علیه السلام مطرح میکرد به خاطر جو حاکم به نفع بنی امیه سری یه سری اونجا بودن که بگن تو دروغگویی.
یه سری گماشته
داشتن. آره گماشته بودن که اگه اسم امیرالمومنین میومد یه فضیلتی مطرح میشد سری میگفتن تو داری دروغ میگی.
عجب.
این بنده خدا برای اینکه بگه که من دروغگو نیستم اول قسم میخورد، مسلمونیش اثبات میکرد.
آره.
میگفت آقا من این حواسم هم هست، از پیغمبرم خودم با گوشم شنیدم که هر کس به من پیغمبر دروغ ببنده جهنم میره.
بله جای
با این شرایط من دارم به شما میگم، این گوشم شنید. میگه بس همه اتوهو، اگه نمیشنیدم من سکوت اختیار میکردم. از پیغمبر شنیدم که وقتی که از حجۃ الوداع برمیگشت به غدیر خم رسید خطبه خوند و دست امیرالمومنین گرفت و فرمود من کنت ولیه فهذا ولیه ولیه، حدیث قدیر، هر کس من ولی او هستم امیرالمومنین علیه السلام ولی اوست، اللهم وال من والاه و عاد من عادا. حالا اینجا زهری چی میگه؟ یه تعاملی بین زهری و یکی دیگه از علماشون شده. میگه که عبیدالله میگه که به زهری گفتم زهری حواست باشه ها، این حدیث را تو شام نیایی بگی به مردم.
اونجا دیگه نه.
اگه اینا بیایی تو شام به مردم بگی و فضائل امیر المؤمنین را مطرح بکنی، به ضررت تموم میشه. خیلی عجیبه. بعد خود زهری هم میگه، میگه من یه فضائلی از امیرالمومنین سراغ دارم که اگه بیام لب باز بکنم و این فضائل را بگم کشته میشم. ببینید دوستان، این عبارات علمای اهل سنته، فرامتن واقعی قدیر. چرا بنده خدا میترسیده حدیث قدیر را در محیط شام بگه؟ چون مشروعیت جریان سیاسی بنی امیه را از بین میبرد. الان به ذهنم رسید آقای صفایی مطلب خیلی عجیبی بود. یه جا میخوندم که وقتی بنی عباس به حکومت رسیدن توسط صفاح، میگه پیرمردای شامی دور خودشون جمع کردن، میگه پیرمردهای شامی قسم خوردن، گفتن والله قبل از اینکه شما حکومت رو به دست بگیرید ما اصلا هیچ خبر نداشتیم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فامیل داره، قرابت داره. ما فکر میکردیم که فقط همین معاویه هست خالو المومنی و بنی امیه هست پسر اموهای پیغمبر، و الا اگه بنی عباسی باشه، بنی هاشمی باشه، اهل بیتی باشه، پیغمبر فرزندی داشته باشه. حتی تو برخوردها ما دیدیم خود حجاج ابن یوسف ثقفی در کتاب مستدرک هستش، این برخورد میکرد با کسانی که بزرگانی مثل سعید ابن مسیب، حتی که اینها بیان بگن که امام حسن و امام حسین علیهم السلام اینا فرزند پیغمبرن. در این حد اینا برخورد میکردن با اهل بیت علیهم السلام، جو اینجوری بوده. خب سوال ما اینه، چرا جرأت نمیکردن حدیث قدیر را در محیط شام بگن؟ چه ضرری برای جریان حاکم شام داشت؟ خب واضحه، کسی واقعا تعصباتو بذاره کنار، یک قرینه قطعی میشه که دلالت حدیث قدیر بر مسائل سیاسیه. ضرر هنگفت سیاسیه که اینقدر معاویه داره جلوشان میگیره و سانسور حتی اکثری ایجاد میکنه.
حالا یه نکته دیگه هم خودش بله. اشاره میکنه که میگه خطبه قدیر، خطبه خواند پیامبر بله. ولی از اون خطبه حالا یه جمله رو مثلا برمیداره نقل میکنه، یعنی بله. خطبه رو که کلن سانسور میکنن
بله.
و در همین حد جمله را اینم بازم نقل نمیتونن بکنن.
بله ببینید سانسور خیلی عجیبه، حتی از بزرگان اهل سنت. حالا زهری ما میگیم یه تابعیه، از بزرگان فقهای صحابه نزد اهل سنت زید ابن ارقمه. خب زمانی که اون اختابوس و دشقیمان بنی امیه در شهرهای اسلامی حاکم بوده، بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، خب یه شخص پلیدی به نام عبیدالله حاکمه. دوستان این سند را دقت بکنید که زید ابن ارقم که صحابی بزرگ پیغمبره، که نزد اهل سنت احترام بسیاری داره، نزد ما احترام بسیاری زاده و داره و ما ایشون از یاران اهل بیت و امیرالمومنین علیه السلام حساب میکنیم. کتاب تاریخ مدینه دمشق جلد 42 صفحه 217، زید ابن ارقم اومدن ازش سوال بپرسن، حدیث بپرسن، گفتن آقا یه حدیثی درباره حضرت علی ماجرای قدیر خم قبلا یه جایی گفتی، توضیح برای ما بده، از خودت بشنویم. آقای صفایی من حرفم این جمله زید ابن ارقمه، انکم معشر اهل العراق فیکم ما فیکم، شما اهل عراق یه مشکلی دارید، من یه ترسی از شما دارم. ترسه چیه؟ خودش میگه، میگه من به زید گفتم لیس علیکم منی بعثون، من راپورت تا به عبیدالله نمیدم، به من بگو تو قدیر چه اتفاقی افتاد. بعد ایشون میاد میگه که ما در جحفه بودیم، واقعی قدیر اتفاق افتاد، پیغمبر اکرم دست امیرالمومنین علیه السلام و گرفت، بلند کرد، اعتراف گرفت، بعد گفت من کنت مولا فعلی مولا. من حرفم اینجاست، چرا در حاکمیت عبیدالله که دشخیم بنی امیه است، زید ابن ارقم با اون جایگاه والای خودش جرأت نداره به راحتی بیاد اهل بیت علیهم السلام و فضائلش رو بگه؟ مگه صرف محبت بود؟ چه ضرری براشون داشت؟ خب همه محبت داشته باشید، مثلا چه ضرری داشت که جرأت نکنه بگه؟ این نشون میده که این واقعا ضرر خیلی خیلی شدیدی به جریان حاکم وارد میکرد، و به خاطر همین ضرر خیلی شدید و ایجاد بحران در مشروعیت بنی امیه، این باعث میشد که این جریان حاکم اموی سختگیری خیلی شدیدی هم بکنه، که حتی یک صحابی بسیار بزرگی به نام زید بن ارقم هم بنده خدا جرأت نکنه به راحتی حرفاشو بزنه، بیاد بگه که آقا من از شما میترسم، فیکم مافیکم، اول امان بگیره از طرف، بعد بیاد یه حدیثی از واقعی قدیر بگه. حالا جای دیگه هم آقای صفایی ما مشاهده میکنیم که برخورد کرده عبیدالله ابن زیاد با زید بن ارقم. دوستان سند رو ببینید، کتاب مسند احمد ابن حنبل در صفحه 13 میگه که زید ابن ارقم توی جلسه بود، قبلا ظاهرا زید ابن ارقم اینجا حدیث ثقلین رو گفته بود، میگه که در یک جلسه بود عبیدالله ابن زیاد رفت اونجا باهاش برخورد کرد.
بله.
چی گفت عبیدالله بهش؟ گفت ما احادیث و تحدثها و ترویها عن رسول الله ولا نجدها فی کتاب الله عز و جل. میگه این احادیث چیه داری؟ از پیغمبر تو داری نقل روایت میکنی که ما اصلا در قرآن ندیدیم. ببینید اون سنت حسبنا کتاب الله که عبیدالله هم داره الان هم بهش استدلال میکنه.
آره.
میگه اینا چیه داره؟ میگه یه پیغمبر یه حوضی داشت و می اومد اونجا، تو اون حوض پیغمبر به اینا شراب بهشتی میده و اون ادامه های حدیث ثقلینه که اینها همه به حوض وارد میشن.
بله.
میگه اینا چیه داری میگی تو؟ ببینید برخورد عبیدالله رو ببینید با زید ابن ارقم، که یک زید ابن ارقم یک صحابیه بسیار بزرگ،
شوخی نبوده، کجاست اصلا
شوخی نبوده، زبون میبریده، دار میزده، برخورد شدید انجام میداده با کسایی که کوچکترین حقایقی که این حقایق پر و بالش بگیره مشروعیت سیاسی بنی امیه را. بعد اونجا میگه که من با این گوشام شنیدم که پیغمبر اینا رو گفت. خب برخوردم عین برخورد خلیفه دوم، پیغمبر گفت قلم و دوات بیارید من یه چیز بنویسم گمراه نشید، آقا اونجا گفت چی؟ پیغمبر داره هذیون میگه
این رجل
لا یحجر. اینجام آقای عبیدالله ابن زیاد به زید ابن ارقم چی گفت؟ گفت کذب، تو داری دروغ میگی، ولکن نکه شیخون قد خرفتا، دیش پیر مردی هستی خرف شدی نمیفهمی چی میگی. اصلا اینها آقایون مدل برخوردشون با حقانیت سیاسی اهل بیت، هر کسی چه پیغمبرش چه صحابش بخواد یه حرفی بزنه که این حرف ملازمه قطعی با عدم مشروعیت خلافت شیخین و بنی امیه داشته باشه، اتهام دیوانگی بهش میزنن. این یه مدلش که در منابع خود اهل سنت عزیز هستش. خب اینم مدل برخورد فرامتنی دوم ما بوده.
بعد از اون طرف نستعیذ بالله لعن و سب امیرالمؤمنین در منابع
بله، آزاد
وفور
آزاد.
و آزاده.
بله آزاد آزاد متاسفانه.
این خسارتی که متوجه شد.
بله بعد خیلی جالبه. خب برخی از صحابه بودن مثل جابر ابن عبدالله انصاری که این جابر زبان گویای اهل بیت علیهم السلام بوده. برخی از صحابه بودن، برخی از افراد بودن، اینها مثل میثم تمار، مثل حجر، مثل ابوذر، اینها خط شکنهای اهل بیت علیهم السلام بودن. اینها جان خودشون فدا می‌کردن که حقایق سیاسی صدر اسلام رو ما برسونن. ما خاک پای این صحابه هم واقعا نمیشیم. عظمت جابر. خب حالا در زمان حاکمیت همین جریان بنی امیه برای برخی سوال ایجاد میشد که واقعی قدیر چه اتفاقی افتاده، چی شده؟ خب امیرالمومنین علیه السلام وقتی که به حکومت رسید بارها در میدان کوفه احتجاج به واقعی قدیر کرد. معاویه خلافت امیرالمومنین را قبول نداشت. امیرالمومنین ده ها نفر از صحابه، ده ها نفر از بدری ها که شاهد واقعی قدیر بودن را به شهادت می طلبید و می گفت بیایید انشد کم الله، قسمتون میدم به خدا، بیایید بگید به مردم چه اتفاقی افتاد در قدیر، حقانیت من وابسته به قدیر خمه. خب این حدیث همه جا پیچید، برای بعضی سوال ایجاد می شد. مثلا از یک طرف تو ذهنش این بود که خب این همه صحابه با ابوبکر و عمر بیعت کردن، از اون طرف هم این همه صحابه هم دارن میگن که یه قدیری بوده، من چی کار کنم؟ خب برای اینا سوال میشد، میومدن از اون افرادی که در واقعی قدیر حضور داشتن استفتا میکردن، میپرسیدن آقا اونجا چه خبر شد. روایت در تاریخ مدینه دمشق جلد 42، دوستان تصویر سند نشون بدید، صفحه 224، یک جوانی جویای حقیقته، میخواد مسائل سیاسی جامعه اسلامی بدونه چه خبره، میگه ما نزد جابر بودیم. خب کنار جابر ابن حنفیه بود، محمد ابن حنفیه بود. میگه یه جوانی از اهل عراق اومد. ببینید مدل برخوردش آقای صفایی چقدر جالب ایشون برخورد میکنه، چقدر دغدغه داشته. میگه جابر انشدک الله، انشدک بالله، قسمت میدم به خدا. براش میخواد یه جوری جابر را توی مخمصه قرار بده که اصلا
بده،
نتونه در بره، نتونه تقیه کنه. میگه قسمت میدم به خدا ای جابر که منو خبر بدی از اونی که از پیغمبر شنیدی. خب با قرینه جواب جابر معلوم میشه که سوالش از واقعی قدیر بوده. جابر میگه ما با پیغمبر بودیم، پیغمبر از اون چادر خودش اومد بیرون، اشاره به امیرالمومنین کرد و اون بسیاری از قبایل بزرگ جهینه، مزینه، غفار اینا بودن. خیلی حالا خلاصه ایشون اومده گفته، ما واقعی قدیر را جابر داره به این جوان میگه. و اونجا پیغمبر به امیرالمومنین علیه السلام فرمود من کنت مولا فعلیون مولا. خب سوال تا اینجا شنیده، بعد برایش سوال شد، یه ابهام کوچیکی برایش باقی مونده بود. خب الان از صحابه پیغمبر من شنیدم که امیرالمومنین شد خلیفه برحق، ابوبکر و عمر چی؟ سوال میپرسه، میگه قسمت میدم ای جابر به خدا اکان سم ابوبکر و عمر، کنار پیغمبر وقتی داشت رسول خدا دست امیرالمومنین علیه السلام و بلند میکرد، ابوبکر و عمر اونجا بودن؟
دیدن شنیدن؟
دیدن اونجا بودن؟ نه، ببینید دیدن شنیدن نیست. میگه اون جایی که درست کرده بود، زینه ها را قرار داده بود، دست امیرالمومنین را بلند میکرد،
در حضور اونها
آیا ابوبکر و عمر هم بودن؟ یعنی آیا به ابوبکر و عمر هم در غدیر اشاره شد برای خلافت ولایتشون؟ جابر قسم میخوره میگه اللهم لا، با ابوبکر و عمر که قطعا بر واقعی غدیر بودن. ایشون سوالش اینه، میگه اونجایی که دست حضرت علی علیه السلام را گرفت بلند کرد، ابوبکر و عمر هم اونجا بودن، یعنی آیا پیغمبر در واقعی غدیر اشاره به خلافت و ولایت ابوبکر و عمر کرد؟ میگه قسم به خدا خیر. ببینید چقدر مسئله الان روشن میشه، مدل تعامل رو ببینید با واقعی غدیر چجوریه. به خدا قسم همین یه دونه دلیل برای کسی که تعصب نداشته باشه کافیه. برای چی اومده پرسیده که ابوبکر و عمر اونجا بودن یا نبودن؟ خب این بنده خدا تو ذهنش این بوده که آقا ابوبکر و عمر هم حقانیت سیاسی دارن، اینها صحابه بزرگ پیغمبرن، اصحاب اجماع کردن بر اینا. با واقعه قدیر این استدلال های پوشالی به هم میریزه،
همخوانی نداره،
همخوانی نداره باهاش. میاد از جابر استفتا میکنه و هدایت پیدا میکنه. اینم یه مدل برخورد فرامتنه واقعی قدیر.
یعنی خب کاری که پیامبر کردند با امیرالمومنین با هیچ صحابی دیگری نکردند،
بله، حتی با ابوبکر و عمر که سوال این جوان بود. خب مدل برخورد دیگه خیلی عجیبه، این که خب بزرگان اهل حدیث ما نگاه میکنیم، احمد ابن حنبل اون جایگاه بسیار والایی که در نزد اهل سنت داره. خب احمد ابن حنبل استاد تمام محدثین بزرگ اهل سنت،
بله،
بخاری، ترمذی، نسائی، مسلم، همه اینا سر سفره احمد ابن حنبلن. اینا کسی انکار اصلا نمیتونه بکنه. خود اهل سنت دارن که آقا میگن اصلا حرفای احمد ابن حنبل مثل سخنان پیغمبره برا ما. ما تو شرح حال کتاب طبقات الحنابله اینا گفتن بزرگان اهل سنت. حالا احمد ابن حنبل بعضی از جاها برخی از روایت ها رو یه برخورده عجیب و غریبی باشون داره. سند اول ما کتاب از سنه برای خلال که از حنابله هست، ایشون از بزرگان حنابله هست، جلد دوم صفحه 346، اومده آقا از احمد ابن حنبل درباره سخن پیغمبر که به حضرت علی علیه السلام فرمود من کنت مولا فعلیون مولا، ما بچو احمد منظور پیغمبر از این حرف چیه؟ خب 27 تا معنی داره مولا. خب پیغمبر که لغو حرف نمیزنه که معلوم نباشه مراد پیغمبر چیه، که پیغمبر حکیمه، پیغمبر عقل کله، پیغمبر فصیح ترین انسان ها در روی زمینه، بیاد یه حرفی بزنه باعث گمراهی و باعث زلالت مخاطب خودش بشه. میگه احمد منظور این حدیث چیه؟ ما وجهو از این معانی کلمه مولا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کدومش اختیار کرده؟ خب آدم با انصاف باشه چی میگه؟ میگه قرائن رو نگاه کن، قبلش رو نگاه کن، بعدش رو نگاه کن، اعتراف ها رو نگاه کن، قرائن فعلی رو نگاه کن. پیغمبر امامه سر امیرالمومنین گذاشت، هوا گرم بود، بیعت گرفتن، خلیفه دوم اومد دست به سینه گذاشت، گفت به 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 آقای من شدی علی، اینا رو نگفت. گفت قال، دوستان سند رو ببینید، لا تکلم فی هذا، سکوت، بنبست فکری، حق نداری فکر بکنی، فکرت تعطیل کن، به تو چی بیای قرآن نگاه بکنی، دلیل حدیث کم آجا، همجوری سرت پنداز پایین حدیث رو همجوری بخون، کاری نداشته باش که این حدیث منظورش چیه،
معنیش
چیه. خب همین میشه دیگه، چون اگه کسی واقعا بیومد قرآن نگاه میکرد براش سوال میشد. حتی من میخوام بیام کوتاه بیام آقای صفایی،
بله،
بر فرضم آقا با قرائن با صدها قرینه ای که قطعاً متعین میکنه معنی مولا را در ولایت سیاسی، ولو به این نتیجه هم نرسه، به چه نتیجه میرسه؟ که آقا من کنت مولا فعلیون مولا، هر محبت و نصرتی که برای پیغمبر واجبه برای امیرالمومنین هم
واجبه.
آیا این آبرو برای برخی از صحابی میذاره؟ آبرو برای اهل جمل میذاره که جلوی امیرالمومنین وایستادن؟ آیا این آبرو برای معاویه میگذاره؟ آبرو برای دشمنان امیرالمومنین میگذاره؟ نه. برای همین آقای احمد ابن حنبل چی کار کرد؟ صورت مسئله رو پاک کرد، گفت آقا اصلا بنبست فکری، فکر تعطیل. آقای صفایی فقط همین حدیث نیست، این حدیث هم اسناده صحیح اون چندین سند داره، این حدیث فقط نیست، اینها با احادیث دیگه هم احمد ابن حنبل همین برخورد داشته. احادیثی که کسی اگه دقت بکنه در متن حدیث متوجه میشه که این حدیث ولایت سیاسی و ولایت الهی مولای متقین امیرالمومنین علیه السلام را ثابت میکنه. همون کتاب جلد دو از سنه خلال جلد دو صفحه 347 حدیث 460 میگه من اومدم از احمد ابن حنبل پرسیدم منظور حدیث انت منی به منزلت هارون من موسی حدیث منزلت چیه؟ عایشه تفسیرو، تفسیرش چیه؟ خب احمد چی میگه؟ اسکت عن هازا، فکرها تعطیل، ذهنها قفل، تدبر و فکر در احادیث پیغمبر ممنوع، اصلا حق نداری سوال پرسی، هر جوری که گفتن تو هم همجوری چیکار بکن، سر تا بنداز پایین و روایت نقل کن. چون اگه فکر بکنی کار به جاهای بدی کشیده میشه، ایمانت متزلزل میشه. خب آقا ایمانش متزلزل بشه، ایمانش بذار منطبق بر بیانات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شکل بگیره. خب اینم یه فرامت. آقایون چیکار میکنن؟ بنبست فکری ایجاد میکنن در برخورد با واقعی قدیر خوم. خب یک مورد دیگه را که فرصتمون کمه را من به دوستان اشاره بکنم، موارد متعدد حیف موند وقت نشد. خیلی جالبه، یکی از بزرگان اهل سنت در کتاب لسان المیزان جلد دوم شرح حال یکی از راویان معروف اهل سنت، یه اسفندیار ابن موفق، ایشون میگه که خب آدم بسیار باسوادی بود، از بزرگان بود، دوبیسی و ابن نجار که از بزرگان و مورخین و اهل سیره اهل سنتن، از این آقا نقل روایت میکردن. این نشون میده که این آقا وزنه علمی بوده در نزد علمای اهل سنت. میگه ایشون تو بغداد بزرگان و دور خودش جمع میکرده، یه حرفی میزده، یه حدیثی میگفته، این حدیث شده نقل مجالسشون. ایشون میگه که وقتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمؤمنین گفت من کنت مولا فعلی مولا، چه اتفاقی افتاد؟ ابوبکر و عمر اونجا بودن، تغیر وجه ابوبکر و عمر،
رنگشون عوض شد.
خب آقا برای چی تغییر وجه ابوبکر و عمر؟ چرا رنگشون پریده؟ چرا فشار خونشون رفته بالا؟ چرا اینطوری شدن؟ چون اون آرزو و اون آمال و اهدافی که برای خودشون چیده بودن برای بعد از پیغمبر داشت از بین میرفت، به هم میریختن. با اون رنگ رخساره خبر میدهد از سر درون، با اون رنگ رخساره شون تنفر و بغض خودشون رو نسبت به دستورات الهی نشون میدادن. خب اینم یه فرامتن. به نظر من آقای صفایی اگه کسی واقعا همین چند موردی که گفتم، ما چندین مورد دیگه داریم از منابع معتبر اهل سنت، کتابای تاریخی حدیثی که برخوردها و اون موارد فرامتن نشون میده. کسی واقعا رو اینا بدون تعصب فکر بکنه به نتایج خیلی خوبی میرسه. به این نتیجه میرسه که همینی که مقام معظم رهبری گفت، زیست اسلامی با قدیره.
بله.
دشمنان اهل بیت امیرالمومنین خیلی تلاش کردن این زیست قدیری رو تبدیل بکنن به زیست سقیفه‌ای، به زیستی که مبتنی بر تفکر غلط سقیفه هستش. فکر کنم اگه وقت داشته باشیم ادامه بدیم.
نه دیگه متاسفانه فرصت نیست. دوستان اعلام میکنن که وقتمون متاسفانه به پایان رسیده. فقط همین نکته رو باید اشاره کرد که با تمام این فشارهایی که آوردن، سانسورهایی که انجام دادن، الحمدلله اینم از معجزاته که این حدیث قدیر رو نتونستن حداقل انکار کنن. تواترش هست و الان دیگه وظیفه ماست دیگه، این روشنگری و این تبیین دیگه وظیفه علمای اصیل اسلامی است که اینها رو تبیین کنند و جامعه اسلامی رو آشنا کنند و خداوند انشالله طول عمر به عنایت کنه به مقام معظم رهبری که این فرمایشات رو امروز بیان داشتن. آقا ممنون و متشکرم. زنده باشید. خواهش میکنم.
سواد کردیم.
جناب دکتر اسلام المسلمین بهرامی زاد، التماس دعا داریم. انشالله باز هم در خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند باشیم. از همه شما عزیزان التماس دعای فرج و دعای خیر داریم. آن خاتم 84 خواهد آمد، شاهنشه شه شکار خواهد آمد، عدلی که پس از علی از این عالم رفت، در سایه ذوالفقار خواهد آمد ان شاء الله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل صار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.